ساعت 8:30 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. بار دیگه با شاهین بشیری همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما.
با سلام دوباره. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در یک سخنرانی تلویزیونی گفت از قدرت کنارگیری نخواهد کرد و قول داد تا پای جان از مشروعیت قانونی خود دفاع کند. آقای مرسی وفاداران حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر را به طراحی ناآرامی‌های مصر متهم کرد. محمد مرسی که سه شنبه شب سخن می‌گفت، قول داد راهکارهایی برای توافق با مخالفان خود پیدا کند. اظهارات رئیس جمهوری مصر در حالی بیان می‌شود که ضرب العجل ارتش این کشور برای یافتن راه حلی سیاسی در روز چهارشنبه به پایان می‌رسد. ادوارد سنودن افشاگر شنودهای مخفی آمریکا از پناهندگی در روسیه منصرف شد. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت سنودن پس از اطلاع از شرطهای پوتین از پناهندگی در روسیه منصرف شده است. پوتین گفته بود روسیه به شرطی حاضر است به سنودن پناهندگی دهد که وی از افشای اطلاعات محرمانه آمریکا خودداری کند. در همین حال هند درخواست پناهندگی سنودن را رد کرد. چند کشور اروپایی از جمله آلمان، نروژ، فنلاند و سوئیس نیز اعلام کردند درخواست پناهندگی را فقط در خاک خود می‌پذیرند. وزارت خارجه گرجستان اعلام کرده است که ایرانی‌ها از این پس نمی‌توانند بدون داشتن ویزا به گرجستان سفر کنند. سخنگوی وزارت خارجه گرجستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که تفلیس به طور یک جانبه از اول ژوئیه روز دوشنبه توافق خود با ایران را در این باره لغو کرده است. او توضیحی درباره علت این تصمیم نداده، اما خبرگزاری فرانسه میگوید که این نگرانی وجود داشت که دولت ایران از رفت و آمد آزاد و رونق روابط تجاری با گرجستان برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کند. شاهزاده خانم فوزیه همسر اول محمد رضا پهلوی پادشاه سابق ایران درگذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز ملکه سابق ایران روز سه‌شنبه در سن 91 سالگی در اسکندریه مصر درگذشت. خبر درگذشت شاهزاده خانم فوزیه در صفحه فیسبوک مرتبط با برادرزادش ملک فؤاد دوم پادشاه معزول و در تبعید مصر نیز اعلام شده است. فوزیه دختر ملک فؤاد اول و خواهر ملک فاروق اول بود. او روز چهارشنبه در قاهره به خاک سپرده می شود. محمد رضا پهلوی در سال 1317 هنگامی که هنوز ولیعهد ایران بود با فوزیه ازدواج کرد، اما این زوج 9 سال بعد از یکدیگر جدا شدند. حاصل این ازدواج دختری به نام شهناز بود. کانادا میگوید یک طرح بمبگذاری القاعده در خاک این کشور را عقیم گذاشته است. پلیس ایالت بریتیش کلمبیا میگوید یک مرد و یک زن در این ارتباط دستگیر شدند. پلیس میافزاید این دو قصد داشتند روز دوشنبه که روز ملی کانادا بود، سه بمب را در برابر پارلمان شهر ویکتوریا منفجر کنند. پلیس از ارائه جزئیات پیرامون ارتباط این دو با القاعده خودداری کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از رفتارهای غیرقانونی سازمانهای مجری قانون کشورهایی چون روسیه و اوکراین در ارتباط با مجرمان خبر داد. در این گزارش که امروز چهارشنبه منتشر شده است، آمده است که سازمانهای مجری قانون در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق همچون روسیه و اوکراین اقدام به آدمربایی، جابجایی‌های غیرقانونی و شکنجه افرادی می‌کنند که تحت تعقیب قرار دارند. عفو بین الملل همچنین می‌افزاید کشورهای مشترک المنافع مجرمان خود را بدون دادرسی در کشور محل دستگیری به یکی از کشورهای عضو تحویل می‌دهند.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 نخست از وضعیت ادوارد سنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا که همچنان در فرودگاه مسکو به سر می‌بره خبر می‌گیریم. سپس گفتگویی داریم با یک تحلیلگر مسائل جهان عرب درباره اوضاع بحرانی مصر. درباره اینکه چگونه مصاحبه اختصاصی سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا با خبرگزاری فارس به یک بار حذف شد هم گزارشی خواهیم شنید. آخرین سفر محمود احمدی نژاد به مسکو انجام گرفت. گزارشی در این باره خواهیم داشت و در نهایت گزارش شهرام میریان درباره یک کتاب یک ایرانی درباره جنگ 8 ساله ایران و عراق، کتابی که پیشتر به زبان فرانسه منتشر شده بود و اینک ترجمه آلمانی آن در دسترس هست. به گزارش خبرگزاری‌ها، بسیاری از کشورهایی که ادوارد سنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا از آنها درخواست پناهندگی کرده، تقاضای او را نپذیرفتند. از جمله هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که تقاضای آقای سنودن را رد کرده. پیشتر دولت روسیه گفته بود به شرطی با درخواست پناهندگی این افشاگر اطلاعاتی موافقت خواهد شد که او انتشار اطلاعات خود را متوقف کند. نادر صدیقی.
دولت هند میگوید که سفارت این کشور در مسکو در 30 ژوئن، 9 تیر ماه جاری، درخواست پناهندگی از آقای اسنودن را دریافت کرده و پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیده که دلیلی برای پذیرش این تقاضا وجود ندارد. علاوه بر هند، به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از وبسایت افشاگر ویکی لیکس، ادوارد سنودن از 20 کشور دیگر نیز تقاضای پناهندگی کرده که ایسلند و اکوادور و چین و روسیه و آلمان فدرال از آن جمله‌اند. کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از دریافت شرایط روسیه برای اعطای پناهندگی، ادوارد سنودن تقاضای خود را پس گرفته است. شرط اصلی روسیه توقف افشاگری‌های مربوط به اطلاعات شنود آمریکا بود که از جانب آقای پوتین رئیس جمهوری روسیه عنوان شد.
اگر او می‌خواهد در روسیه بماند، باید یک شرط را بپذیرد. اگرچه شنیدن این حرف از دهان من مایه شگفتی شود، ولی او باید افشاگری‌هایی را که به متحد آمریکای ما آسیب می‌رساند پایان دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در تانزانیا گفت که او همچنان امیدوار است روسیه اسنودن را تحویل مقام‌های آمریکایی دهد.
ما با روسیه قرارداد استرداد مجرمان را نداریم. از سوی دیگر ما می‌دانیم که اسنودن بدون داشتن گذرنامه معتبر به روسیه رفته است. از این رو امیدواریم که دولت روسیه تصمیم در این زمینه را بر مبنای روند جاری مسافرت‌های بین‌المللی اتخاذ کند و قانون معمولی در این مورد را به کار گیرد.
خبرگزاری فرانسه میگوید که برخی از دولت‌ها از اقدام دولت آمریکا در مورد شنود اطلاعاتی دفاع کردند. از جمله سلمان خورشید، وزیر خارجه هند، که در کنفرانس آسئان در برونی به سر می‌برد، در مصاحبه‌ای گفت برخی از اطلاعاتی که دولت آمریکا از شنودها به دست آورده موجب جلوگیری از چندین حمله تروریستی جدی در چند کشور مختلف شده است. آقای خورشید افسود اقدام آمریکا موشکافی در مکالمات خصوصی شهروندان نبوده است، بلکه یک بررسی تحلیلی از تلفن‌ها و ایمیل‌هایی است که مسیر معینی را در جهت انجام عملیات تروریستی طی می‌کنند. نروژ، اتریش و لهستان نیز جزو کشورهای اروپایی هستند که اسنودن از آنها تقاضای پناهندگی کرده است، ولی در اروپا افشاگری‌های این مأمور پیشین اطلاعاتی آمریکا نگرانی‌هایی را موجب شده است و رهبران آلمان و فرانسه خواستار توقف اقدامات جاسوسی آمریکا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند. رئیس جمهوری لیتوانی که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در مورد درخواست پناهندگی ادوارد سنودن از کشورهای اروپایی چنین اظهار نظر کرد.
ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا در حال حاضر سرگرم رایزنی با کمیسیون عالی اتحادیه است و در همان حال از ایالات متحده هم خواسته‌ایم تا اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار دهد. باید اضافه کنم که اروپا درباره انتشار اطلاعاتی از قبیل آنچه سنودن فاج کرده بسیار نگران است و آنچه هم‌اکنون اهمیت دارد ایمنی اطلاعات مربوط به شهروندان ماست که در این زمینه هم نگرانی خود را با متحدانمان در آمریکا در میان خواهیم گذاشت. البته در حال حاضر هم همکاری‌هایی را از جانب آمریکا دریافت کرده ایم.
به گزارش خبرگزاری‌ها، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در برونی گفت که مسئله ادوارد سنودن اکنون بیشتر یک مسئله حقوقی است تا سیاسی. آقای کری در مورد راه‌های حل مشکلی که ادوارد سنودن در روابط بین کشورها به وجود آورده با همتای روسیه خود گفتگو کرده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. در میان پیامک‌ها شنونده‌ای نوشته دیگه خسته شدیم، تا کی وعده دروغ، تا کی صبر، دیگه کارد به استخوان رسیده. امضا روح الله از ساری. شنونده‌ای نوشته پرتو از آمریکا هستم. رادیو فردا مرا از تنهایی در می آورد. ممنونم. محسن یوسفی از پارسیان نوشته: هر روز میگویند قیمت ها پایین می آید، دیگه از این وعده های دروغ خسته شدیم. شنونده نوشته: دزدان بیت المال بدانند سرانجام روزی فرا خواهد رسید که فرزندانشان تاوان آنها را پس خواهند داد. تاریخ همیشه تکرار میشه. شنونده نوشته: رادیو فردا فکری به حال این پارازیت ها بکند، واقعا خسته کننده شده است. یکی هم نوشته: حقیقت تلخ است ولی سنودن قهرمان جهان است. خب بار دیگه شماری از پیام های تلفنی شما رو بشنویم با اظهار نظراتون.
آقای خامنه ای، دادگاه کریزک جریمه این همه کشت و کشتار و زجر و شکم جوانان ما رو تو کریزک فقط 60 دلار جریمه کرده آقای مرتضوی رو. بعد چرا صداد در نمیاد؟ بعد چرا حکمت حکومتی نمیدی؟ بعد چرا این حکومت لا اله الا الله؟
وقتی میشنوی آن همه اختلاس دزدی سطوش گذاشته میشود، وقتی میشنوی که قضات شیراز حکم قهط دست 6 نفر را به جرم دزدی صادر میکنند، وقتی میشنوی آقای قاضی مرتضوی با آن همه جنایت تاریخی در کریزک راست میگردد، وقتی میشنوی هر روز عده‌ای به جرم واهی ضد ولایت فقیه و غیره دستگیر میشوند و به تعداد زندانیان سیاسی هر روز اضافه میشود، متوجه میشوی چه بی عدالتی بزرگی و جنایتی در جمهوری اسلامی وجود دارد.
واقعا شرم‌آوره. وکیل دادگستری که از زندانیان دفاع کرده به 20 سال زندان محکوم شده و آقای مرتضوی که آدم کشته و تمام دنیا میدونن اینو که آدم، واقعا شرم‌آوره. آقای خامنه‌ای خجالت بکش، به 200,000 تومان پول محکوم شده. واقعا من خجالت میکشم جلوی دنیا.
ایالات متحده آمریکا بارها و بارها گفته با مردم ایران دوستیم. اگر واقعا دوستن، این تحریما یعنی چی؟ این فشارهای روی دولتمون یعنی چی؟ خب این فشارها رو که روی نظام و دولت انجام میده، روی مردم فشار میاد. این کار درستی نیست، مخصوصا الانی که آقای روحانی اومده رو کار.
عجب ناپریزی بزرگی کردند. 200,000 تومان جریمه، یعنی 50 دلار هم نمیشه. به به به، واقعا به این قضاوت چه مجازاتی! دیگه حق قضاوت نداره، نه بیاد بقیه ملت ایران هم کهریزکی بکنه تو رو خدا.
شنونده ای برای ما نوشته: با درود، یک پیشنهاد برای مرتضوی داشتم. بعد ایشون اضافه کرده: با توجه به جریمه سنگینی که براش بریدن، یه شماره حساب اعلام کنه تا زندانیان و خانواده های قربانیان کهریزک در پرداخت این جریمه بهش کمک کنند. امضا ملایری. بقیه پیامک های شما رو در فرصت های بعدی حتما خواهیم خوند. بپردازیم به ادامه گزارش ها. اعتراض مخالفان رئیس جمهوری مصر همچنان ادامه داره. روز سه‌شنبه، تنها چند روز پس از نخستین سال ریاست جمهوری محمد مرسی، 10,000 تن در میدان تحریر قاهره علیه حکومت او شعار میدادند، در حالی که هواداران او نیز در چند شهر مصر دست به راهپیمایی زدند. در همین حال رئیس جمهوری مصر بامداد چهارشنبه ضرب العجل ارتش مصر به دولت برای رسیدن به تفاهم با مخالفان را رد کرد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب، نخست از او پرسیده که در شرایط کنونی ارتش مصر چه خواهد کرد. علیرضا نوری‌زاده در لندن:
اپوزیسیون یعنی مجموعه جبهه نجات مأموریت دادن به آقای دکتر محمد البرادعی که با ارتش وارد گفتگو بشه، نه با حکومت بلکه با ارتش. به گمان من مذاکرات آقای دکتر البرادعی میتونه تعیین کننده باشه. گویین که اپوزیسیون حداقل شاید در این مرحله چندان رغبتی به این نداشته باشه که نظامی ها دوباره به صحنه برگردن و کنترل کامل رو در دست بگیرن، ولی توده مردم واقعا علاقه‌مندن ارتش بیاد و قدرت رو به دست بگیره. یکی از دلایل عمدش اینه که میدونن ارتشی‌ها دارای انضباطن، کشور ممکنه امنیتش دوباره برقرار بشه. ناامنی در مصر الان یه مشکل اساسی مردمه. بعد معتقدن اگر ارتش بیاد میتونن مطمئن باشن که انتخاباتی که انجام میگیره به درستی انجام میگیره، کما اینکه ارتشی‌ها انتخاباتی رو که نظارت کردن همگی به درستی انجام گرفت. نمونش حضور آقای مرسی در جایگاه ریاست جمهوری است. بنابراین شاید به قول آنچه فرنگی ها میگویند کامپرومایز یا یه راه حل وسط پیدا بشه در مذاکرات آقای برادعی با ارتش. یکی از راه حل هایی که امریکایی‌ها سخت دنبالش هستند و میگویند ایالات متحده توصیه های اکیدی در این زمینه به ارتش مصر و آقای محمد مرسی کرده، این است که اپوزیسیون و دولت به یه توافق برسن یا با ریاست جمهوری، به این معنا که آقای البرادعی مأمور تشکیل کابینه بشه، یک دولت تکنوکرات که چندان هویت سیاسی نداشته باشه روی کار بیاد، این دولت قانون اساسی جدید رو یا با تعدیلاتی در قانون اساسی که فعلا در دسته بتوانن قانون اساسی جدید رو عرضه کنن و تا اون زمان به قانون اساسی آغاز دهه 70 بازگردن و اون رو مبدا قرار بدن و بعد طی 6 ماه انتخابات پارلمان انجام بگیره. ارتش به گمان من بدون وجود یک زمینه داخلی، منطقه‌ای و بین المللی وارد میدان نخواهد شد.
محمد مرسی در انتخاباتی نسبتاً آزاد به ریاست جمهوری رسید. در صورت کنار رفتن او، آیا به تصور شما تظاهرات خیابانی میتونه زمینه‌ای باشه برای سرنگونی دولت‌هایی که با انتخابات بر سر کار اومدن در کشورهای خاورمیانه؟
ببینید، این الان یک معمای بزرگه یا یک سؤاله که پاسخی بهش نمیتونن بدن. از یک طرف طرفداران دموکراسی میگن آقای مرسی از صندوق‌های رأی بیرون اومده، تمام رؤسای احزاب اپوزیسیون شخصیت‌ها رفتن دیدن و بهش تبریک گفتن، و از سوی دیگر میگن اگر 3 سال دیگه آقای مرسی سر کار باشه چیزی از مصر باقی نمیمونه. مصر دچار جنگ داخلی خواهد شد، اقتصاد مصر نابود خواهد شد، کما اینکه الان صنعت توریسم از بین رفته. بنابراین از یه طرف میگن بله، دموکراسی حکم میکنه که ما حکم صندوق رأی رو پذیرا بشیم، 4 سال آقای مرسی بمونه. از سوی دیگر بعضیا در نتیجه انتخابات تشکیک میکنن، چون آقای احمد شفیق رقیب آقای مرسی در واقع شانه به شانه ایشون پیش میرفت. اون لحظه آخر چه اتفاقی افتاد؟ احمد شفیق مدعی است که تقلب شد و آرای باطله رو با آقای مرسی دادن که او رو بتونن کمتر از 2% ایشون رو برنده بکنن. اینه که این بحثا در قاهره هست.
همونطور که اشاره کردین، شرایط سیاسی و اقتصادی در مصر بسیار بحرانیه و برخی از هواداران محمد مرسی میگن در صورت برکناری یا کنار رفتن او از ریاست جمهوری احتمال جنگ داخلی وجود داره. به نظر شما چنین احتمالی تا چه اندازه است؟
ببینید، در صورت کنار نرفتنش هم احتمال جنگ داخلی وجود داره. مصر الان دقیقاً به 2 جامعه تقسیم شده. اکثریت مرسی رو نمیخوان، ولی یه اقلیتی هستن که تعدادشون هم کم نیست، حاضرن دست به اسلحه ببرن، کما که در همین چند روز از جاهاشون، از اتاقاشون، از دفاترشون اسلحه زیادی به دست اومده و اینا حاضر نیستن به سادگی قدرت رو کنار بگذارن. شعارهایی که در میدان رابعه ادویه دارن میدن، در نزدیک مسجد رابعه ادویه، میگوین ما بخوایم حکومت خلافت برپا بشه و محاله بذاریم مرسی بره. مرسی زمینه رو داره برای حکومت خلافت برای ما آماده میکنه. این سلفی ها و این اسلامی ها به سادگی دست از قدرت بر نمیدارن. بنابراین احتمال اینکه جنگ یا درگیری خانگی در مصر به شدت صورت بگیره بسیار زیاده. در هر دو صورت، نه فقط کنار رفتن آقای مرسی، بلکه در صورت بقای ایشون هم این مشکل و این خطر وجود داره.
علیرضا نوری‌زاده به پرسش‌های حسین قدیمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده برای ما نوشته: پگاهتان نیکو باد، 35 سال است که حضرات دم از استحکام و اقتدار نظام می‌زنند. حال این سوال پیش میاد که این چه اقتداری است که با یک لحظه نشان دادن هموطنی که شلوار کوتاه داره به لرزه میفته. ای حضرات حاکم، اقتداری که با شلوار یا پیراهن کوتاه به لرزه بیفتد اقتدار نیست، استیصال است. امضا فرزاد. شنونده دیگری نوشته این پاداشی که قوه قضاییه به عنوان حکم به قاتلان کهریزک داد بسیار جای تأمل داره، چرا که نشان دهنده قضا در ایران کنونی است. بابک از تهران. شنونده دیگری نوشته آن دزدی که به دلیل فقر و بیکاری مبادرت به سرقت کرد و محکوم به سرنوشت رقت‌انگیزی شد و کسی که به شخصی را به قتل رسانده محکومیتش را شنیدید؟ بعد ایشون گفته قوه قضاییه مصداق بارز یک بام و دو هواست. با تشکر، الف. ادامه گزارش ها از رادیو فردا. مصاحبه اختصاصی آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، با خبرگزاری فارس و حذف یک باره آن بحث های بسیاری را در فضای مجازی برانگیخته. محمد زرقامی.
خبرگزاری فارس به تازگی گفتگوی اختصاصی را با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا انجام داده، اما این گفتگوی اختصاصی مدت زمان زیادی روی صفحه اصلی این خبرگزاری نپاییده و از صفحه برداشته شده است. خبرگزاری فارس تاکنون دلیل حذف این گفتگو را بازگو نکرده. این خبرگزاری حتی علت قرار دادن چنین فرصتی در اختیار یکی از مقام‌های رسمی ایالات متحده آمریکا را هم بیان نکرده است، آن هم هفته‌ها پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران. به گزارش گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از واشنگتن، گفتگو با یک مقام رسمی آمریکایی، آن هم در رسانه‌های داخل ایران که به شدت تحت کنترل قرار دارند، بسیار نادر بوده است. آقای ایر این موضوع را در فیسبوک شخصی خود هم بازتاب داده و نوشته است مصاحبه اختصاصی من با فارس لحظاتی پس از انتشار حذف شد. اما این گفتگو همچنان در دیگر سایت‌های ایرانی نظیر دنیای اقتصاد قابل دسترسی است. خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در تماس با وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا از آنها درباره دلایل انجام این گفتگو و حذف آن پرسیده است، اما وزارت امور خارجه در پاسخی که به صورت کتبی ارسال شده ضمن اشاره به ارتباط این وزارتخانه با رسانه‌های گوناگون نوشته است که ما با این رسانه‌ها درباره اینکه جزئیات مصاحبه‌ها باید چگونه باشد گفتگویی نمی‌کنیم. در گفتگو با خبرگزاری فارس، آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، درباره سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران و اینکه واشنگتن ترجیح می‌دهد که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از راه دیپلماتیک حل و فصل شود صحبت کرده است. آقای ایر همچنین در این گفتگو خواستار توجه دولت ایران به تقاضای شهروندانش برای انجام تغییرات شده است. او در پاسخ به سوالی در خصوص رابطه ایران و آمریکا به خبرگزاری فارس گفته است که باراک اوباما بارها اعلام کرده که ما آماده گفتگو با ایران هستیم، چه در چارچوب گروه 5+1 چه به صورت دو جانبه، و این گفتگو بر اساس احترام متقابل خواهد بود. در این مصاحبه سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گوشه چشمی هم به انتخابات ریاست جمهوری ایران داشته و رأی ایرانیان به حسن روحانی نشانه‌ای دیگر از خواست مردم ایران برای تعیین سرنوشت و آینده خود دانسته و گفته است که دولت آمریکا به مردمی که تصمیم گرفتند به پای صندوق‌های رأی بروند احترام می‌گذارد.
محمد زرقامی گزارش میداد. شنونده ای نوشته از بازی حکم یک چیز رو خوب فهمیدم، اگه تک باشی از شاه هم سرتری. بعد ایشون اضافه کرده سلامتی همه دوستای تک و با معرفت. شنونده دیگری از ما خواسته که ایشون رو راهنمایی کنیم که چگونه میتونه شنونده رادیو فردا باشه و رادیو فردا رو بشنوه. به ایشون توصیه میکنیم به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مراجعه کنه و در اونجا تمام اطلاعات مربوط به طول موج‌های مختلف رادیویی و اینکه چگونه از طریق ماهواره میتونه رادیو فردا رو گوش کنه در اختیارشون هست. محمود احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به روسیه رفته، سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. رئیس جمهوری اسلامی روابط مسکو تهران رو بسیار مثبت ارزیابی کرد، اما گفت که دوستی دو کشور بدخواهانی هم داره. آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین که سه‌شنبه در کرملین با محمود احمدی نژاد دیدار و گفتگو کرد، روسیه و ایران را دارای منافع مشترک دانست و بر لزوم گسترش همکاری های دو کشور به ویژه در خزر و در زمینه انرژی تاکید کرد.
روسیه و ایران بزرگترین کشورهای جهان در امنیت غذایی هستند.
محمود احمدی نژاد که روز گذشته در همایش سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو به طور مشروع به اشتراکات مواضع روسیه و ایران پرداخته بود، طی دیدار با پوتین نیز تصریح کرد همکاری دو کشور سازگار با منافع یکدیگر و به سود تمام جهان است.
الان ایرگاه بوشهر به یک نماد بسیار خوبی از همکاری های سازنده دو کشور تبدیل شد. میتونیم همین الگو رو توسعه بدیم و نیروگاه‌های جدید بسازیم. گفتگوهای اولیه انجام شده. دستور جناب‌عالی رو میخواد برای که قراردادش نهایی بشه و کار آغاز بشه.
روسیه که قرار بود نیروگاه بوشهر بیش از 10 سال پیش به ایران تحویل دهد، هنوزم 100% آن را در اختیار این کشور قرار نداده. مقام‌های روساتوم اخیراً مجدداً اعلام کردند که برنامه‌ای برای ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی در ایران ندارند. اما محمود احمدی نژاد طی دیدار با ولادیمیر پوتین ضمن قدردانی به دلیل تکمیل نیروگاه بوشهر گفت مذاکرات اولیه درباره ادامه همکاری‌های اتمی انجام شده و به دستور جناب‌عالی کار می‌تواند وارد مرحله اجرایی شود. او همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه‌های ایران و روسیه در حوزه نفت و گاز اظهار کرد باید به سرعت وارد عمل شویم. رئیس جمهور ایران که برنامه فشرده‌ای در پایتخت روسیه داشت، طی دیدار با ایرانیان مقیم مسکو گفت ایران و روسیه اصلا نمی‌توانند دشمن باشند و البته دوستی این دو کشور بدخواهان و دشمنانی دارد. او طی نشستی با نخبگان روس در مسکو لغو یک طرفه قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران را از موارد مسئله ساز دانست و گفت باید برای حل فصل آن چاره اندیشید. به نوشته روزنامه کامرسانت به نقل از منابعش در کرملین، این مسئله قرار بود یکی از مهمترین موضوعات گفتگوی پشت درهای بسته پوتین و احمدی نژاد باشد. روسیه مصمم است ایران را متقاعد کند، شکایتش به دادگاه بین المللی را پس بگیرد. رئیس جمهور ایران در این حال گفت مطمئن است هیچ مسئله مانع همکاری های فنی نظامی روسیه و ایران نخواهد شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
یک رمان فارسی که نگاهی متفاوت به جنگ 8 ساله ایران و عراق داره پس از انتشار در فرانسه به تازگی به زبان آلمانی هم ترجمه و منتشر شده. این رمان عقرب روی پله‌های راه آهن اندیمشک نام داره. حسین مرتضاییان آبکنار نویسنده این رمان خودش 2 سال و 4 ماه به عنوان سرباز وظیفه از نزدیک با مصائب جنگ دست به گریبان بوده. شهرام میریان.
درباره جنگ 8 ساله میان ایران و عراق تا کنون کتاب‌های بیشماری چه به صورت تجزیه و تحلیل این جنگ و چه به شکل رمان و داستان نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورهای دنیا هم انتشار یافته. رمان عقرب اما به نوشته روزنامه‌ها از این ویژگی برخوردار است که خواننده را با زبانی روان و داستانگونه به صحنه‌های واقعی جنگ می‌برد. انفجار، کشتار، مرگ بر اثر تشنگی و گرسنگی، حملات شیمیایی و بالاخره تفریح و سرگرمی سربازان هم از جمله نکاتی است که در این کتاب آمده. نویسنده و خالق این رمان حسین مرتضاییان آبکنار است که در حال حاضر 47 سال دارد و از سال 65 به مدت 2 سال و 4 ماه به عنوان سرباز وظیفه گوشه‌هایی از جنگ ایران و عراق را از نزدیک تجربه کرده. آقای آبکنار در رشته هنرهای نمایشی در تهران تحصیل کرده و همینک به تدریس داستان نویسی در دانشگاه هنر سرگرم است. آقای آبکنار درباره درون‌مایه کتاب داستان عقرب اینطور به ما میگوید.
این رمان تصویری از 2 روز آخر جنگ بین ایران و عراق. یه سربازیه که میخواد برگرده به خونش و نمیتونه و تو مسیری که حرکت میکنه شاهد یه سری وقایع خیلی خوفناکیه که تاثیر روحی روانی زیادی روش گذاشته. لابلای مسیری که داره حرکت میکنه ما ماجراهایی داریم که به گذشته این آدم برمیگرده، موقعی که تو سنگر بوده، اتفاقاتی که افتاده، دوست نزدیکش که کشته شده. تو مسیری که داره حرکت میکنه جاده اهواز اندیمش که تا میرسه به راهنن و اونجا در واقع دژبانها دارن سربازها رو دستگیر میکنن که برگردنن به خط مقدم. صحنه آخر انگار این شخص سوار یه قطاری میشه که قطار حامل مجموعه شیمیاییه و قطاری که راوی ما تصور میکنه ازش داره خون میچه که سوار این قطار میشه حالا یا در واقعیت یا در ذهنش و میخواد برگرده سمت تهران سمت خونش.
در واقع آقای آبکناش میشود گفت ما تجربیات شخصی خودتون رو از جنگ 8 ساله میان ایران و عراق به نحوی از آنها بازگو کردین.
بله کاملا میشه گفت که تمام این لحظات رو من تجربه کردم. اول کتابم نوشتم تمام صحنه‌های این رمان واقعیه، با اینکه خیلی این رمانی که میخونن صحنه‌هایی براشون خیلی تعجب آوره. فشاری که تو اون دوران روی سربازهایی مثل من بود که خیلی مایل نبودیم توی همچین فضای قرار بگیریم، ولی من سرباز این تموم شد تا سالها کابوس میدیدم، کابوسای خیلی عجیب غریب، و خب نوشتن این رمان خیلی کمکم کرد که من از اون کابوس‌ها خلاص بشم. و خیلی از دوستانی که من میشناختم خودزنی کردن، به خودکشی کردن، چون فکر میکردن که این جنگ مادام العمر تموم نمیشه.
گیرایی داستان و روایت تازه و نوعی از جنگ ایران عراق انگیزه‌ای به دست کورت شارف نویسنده و مترجم آلمانی داده تا رمان عقرب را به زبان آلمانی هم منتشر کند. آقای شارف پیش از انقلاب به عنوان رایزن فرهنگی سفارت آلمان در تهران فعالیت داشته و تاکنون مجموعه اشعاری از فروغ فرخزاد و اسماعیل خویی را هم به زبان آلمانی ترجمه و منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس از همراهیتون و پیام هاتون، با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.